بخشید.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده. امروز هم مهمان شما هستیم با برنامه شفا. 329-10-551 329-10-552 پیش شماره 025 و شماره پیامک 30553 رو گوشه ذهنتون بسپرید برای درمیون گذاشتن نظرها، نقدها و پیشنهادها. همراه ما باشید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
با توکل به خدای مهربان بحث امروز خودمون رو در برنامه شفا آغاز می‌کنیم با حضور سرکار خانم دکتر پور حسینی، دکترای طب سنتی، محقق و پژوهشگر. خانم دکتر خدمت شما سلام عرض ادب دارم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، امیدوارم که سالم و سلامت باشید همچنین شنوندگان.
ممنونم از دعای قشنگی که برای ما و عزیزان شنوندمون داشتید که هیچ چیزی قشنگتر و بالاتر از نعمت عافیت و سلامتی نیست. خانم دکتر فکر می‌کنم آخرین برنامه‌ای است که در خدمت شما ما و عزیزان شنونده خواهیم بود که اختصاص داره به مقویات معده و عضو مهم معده.
بله همینطوره، دیگه کم کم باید جمع و جورش کنیم که دیگه بحث هم خیلی به درازا کشیده شده و دوست داریم مطالب و موارد دیگر رو هم در برنامه‌های بعدی اشاره کنیم. امروز تصمیم گرفتم خیلی موارد در واقع مقوی معده زیاده، گلچین کردیم میان اونها چیزایی که خیلی در دسترس افراد هست و میتونن ازش استفاده کنن. با این اوصاف باز هم این مقدار به طول کشید. امروز دیگه انشالله جمع و جورش میکنیم و یه جمع‌بندی نهایی و یه خداحافظی با معده میکنیم و میریم سراغ بقیه مطالب.
انشالله در خدمت شما هستیم خانم دکتر.
از خواهم خدمتون یکی از چیزایی که دوست داشتم حتما در موردش صحبت بشه استفاده از بعضی از غذاهایی هست که افراد به طور نمیدونم چرا ذهنی ازشون همیشه میترسن، ولی مطمئن باشیم که در ذات هر غذایی یه سری خصلت‌های خیلی خوب هم نهاده شده. یکی از این غذاها عدسه. تا اسم عدس رو میاری فرد میگه سودام بالا نمیره، نمیدونم ذهنم به هم نمیریزه، سردیم نمیکنه. عدس رو نمیدونم چرا یه جو وحشتی اطرافش پوشانده شده، شاید چون تو لیست غذاهایی که افزایش سودا میدن اون رو همیشه میبینیم این نما رو نگران میکنه. اتفاقا عدس از اون غذاهاییه که هر قسمتش خصلتی داره، یعنی خودش رو کامل بپزیم یه جور خصلت داره، پوستش رو بگیریم و بپزیم یه جور خصلت داره، با سرکه بپزیم یه جور خصلت داره، با جو بپزیم یه جور خصلت. خیلی غذای پرخاصیتی، منتها از اون غذاهایی هست که خیلی زیاد و مکرر نباید خورده بشه. یعنی سودازایی شدید و بیماریزا در حالی ایجاد میشه که ما عادت مکرر خوردن عدس رو پیدا بکنیم و یا اینکه مزاج ما جوری باشه که با حتی کم مقدارش هم به سمت سودایی شدن پیش بریم. از کنم عدس از مقویات معده است. بافت عدس با پوستش و بدون پوستش هر دو میتونه قوت و قبض بده، چه به صورت پخته شده و غذا استفاده بشه، چه به صورت سویق عدس استفاده بشه و چه به صورت غذایی به نام تفشیل. در طب سنتی هست که پخته شدن عدس به همراه سرکه است یا پختن عدسی که در سرکه خیسانده شده. این خصلت قوه قبض رو در عدس بالا میبره، اما خب پیداست که سردیش رو هم خیلی شدید میکنه. بله اینو توی معده هایی که از شدت گرمی ضعیف شدن، یعنی شدت حرارت، این وقتی به یه چیزی حرارت میدیم شل میشه، درسته؟ انبساط پیدا میکنه، این خصلت ذاتی فیزیکیه کاملا. وقتی حرارت توی بافتی خیلی زیاد شد اون رو مسترخی میکنه، سست میکنه و باعث میشه قوای خودش رو از دست بده و بین بافتش هم فاصله بیفته و باعث میشه که این ضعیف عمل بکنه. اگر به شرط اینکه ما پایه گرمی رو برای اون ضعف داشته باشیم، تفشیل یا عدس خیسانده در سرکه میتونه کمک کننده باشه. کم مقدار باید خورده بشه، یعنی قوت قالب نباشه، در حد چند قاشقی همراه غذا یا قبل از غذا یا بعد از غذا میتونه خورده بشه. و اینکه اگر فرد با این اوصاف باز هم معده‌اش به علت ضعف سردی کرد، با وجودی که سوء مزاج گرم داره عوارض سردیش بهش عارض شد، از یه مقوی دیگه معده به نام گلپر که مصلح ضررهای عدس هم هست، میتونیم روی این عدس بپاشیم و عدس رو با گلپر استفاده کنیم، عدسی که قبلا در سرکه خیسانده شده. پس در نتیجه استفاده از عدس پخته خودش به تنهایی از مقویات معده هست، فقط معده ضعیف و معده سرد زیاده روی در خوردنش نکنه. استفاده از مقداری گلپر در درجه اول یا مقداری پونه که رایج هست روی عدس میریزن مصلح اون هست در اصلاح سردی عدس، که هم قوت بخش معده هست هم رفع عارضه سردی میکنه. روش دوم در خوردن عدس خیلی میتونه مفید باشه. روش سوم اینه که عدس رو به همراه جو بپزیم. اگر کسانی که جو و عدس میتونن همدیگر رو اصلاح بکنن،
اتفاقا من فکر میکردم بلغور گندم چون گرمه اون چون سرده همدیگر رو میتونن مکمل.
نه به خاصیت جو و عدس مصلحه همدیگه محسوب میشن در واقع، و با هم پختنشون در واقع اصلاحش میکنه و میتونه مصلح باشه براش، و در پخت هم غذای خیلی خوشمزه از آب در میاد و میتونه مثلا یه آش عدس و جو درست کنید گاه و بیگاه، اینو به عنوان مقوی معده. جوش مقوی معده نیست، فقط به خاطر رفع در واقع عوارض و ضررهای عدس برش استفاده میشه. عرض کنم این طور. و یک روشش هم که استفاده از خیسانده در سرکه هست که به نام تفشیل، این هم مقوی معده هست. پس استفاده از عدس خصوصا با گلپر یا پونه از مقویات معده است، به شرط اون که با مزاجتون سازگاری داشته باشه و برای هضمش مشکلی نداشته باشید، گاه و بیگاه میتونید ازش استفاده کنید. برخی افراد با عنوان غذا پخته شدهش، آش شدهش مشکل دارن، میگیم از سویقش استفاده کنید. سویق هم به این طریق هست که آسیاب خشک میکنن، آسیاب میکنن، آسیاب شدهش رو بو داده میکنن و بو داده اون میشه سویقش و سویق استفاده میکنن. البته مراحل تهیه سویق ها گاهی وقتا پیچیده تر از این هاست، باید به کتاب های داروی گیاهی مراجعه کنید که هر سویقی رو نحوه استفادهش رو توضیح داده. گاهی بعضی سویق ها باید شسته بشن، دوباره خشک بشن، حتی پودرشون چند نوبت شسته بشه، آبگیری بشه، خشک بشه، دوباره بو داده بشه. یه روش های پیچیده تری هم هست، میتونید از سویق‌های آماده در مرکز طب سنتی استفاده کنید و یا طریقش رو مطالعه کنید و به دقت تهیه بفرمایید.
ممنونم از توضیحاتتون. یک فرصت کوتاه داریم، برمیگردیم، در خدمتتون هستیم.
همراه با لحظه های شما
روی موج فضیلت در
شفا.
خب خانم دکتر، در خدمتتون هستیم با ادامه مطالب.
بله، عرض کنم سویق عدس رو مخصوصا توی معده هایی که هم ضعف پیدا کرده هم حساس شده و خونریزی میکنه، یعنی افرادی هستن که مکرر دچار خونریزی معده میشن، اتفاقا استفاده از سویق عدسی که از روش های جلوگیری کردن از خونریزی هاست. حالا حتی خونریزی های جا مناطق دیگه، خونریزی های بانوان اگر خیلی طول کشیده بشه و یا سایر منطق، هم از سویق عدسی که از چیزایی که خیلی خوب روش جواب میده برای قوت معده و جلوگیری از خونریزی های گوارشی، هم از داروهای بسیار عالی است، چه زخم روده داشته باشیم چه زخم معده داشته باشیم، میتونیم از این استفاده کنیم. گوشه ذهن شنوندگان عزیز باشه برای مواردی که مناسب هست. داروی ماده دیگه ای که میتونیم استفاده کنیم برای قوت بخشی معده لیموه، ولی به طریق خاص. لیمو در طب سنتی ما به شرط آن که به طور کامل خشک بشه، یعنی با پوسته و با دانه های داخل اون، میشه چی؟ چیزی که الان داریم لیمو عمانی خودمون. خود لیموها رو هم خشک کنید میشه لیمو عمانی نهایتاً، ولی باید تو طریقه خشک کردن حواستون باشه که با شرایط ویژه‌ای که کپک نزنه، در طی خشک شدن گندیده نشه و این موارد. الان دیگه به طریق صنعتی خشک میکنن که این مشکلات درش ایجاد نشه. اگر به طور کامل خشک بشه این لیمو عمانی، به طور کامل پودر بشه و یا با کمی پودر نبات یا پودر شکر قهوه‌ای، یا اگر نبود حتی شکر معمولی، در عموم معده ها و در معده های به شدت بلغمی با نمک، یعنی با نمک مخلوط بشه، چون ما شدت ترشی مواد ترش رو باید با یه چیزی اصلاح بکنیم. یکی از مصلحات نمکه، یکی از مصلحات شیرینی هاست، چون خود شدت ترشی میتونه عارضه در بافت معده ایجاد بکنه. این پودر رو هم بافت معده رو قوی میکنه، هم دهانه معده رو قوی میکنه و هم از صعود ابخره در طب سنتی ما میگیم از مواد غذایی و مواد داخل معده میتونه موادی متساعد بشه به صورت بخار یا مواد ریز مولکول که این در قسمت بالاتر از معده عارضه خودش رو به جا بذاره، هم در حلق، هم در دهان، هم در دماغ و بیماری های متنوعی رو در نواحی که گفتم ایجاد بکنه. برای جلوگیری از این میتونه این پودر هم مقوی باشه، به شرط اینکه با سردی در معده خیلی زیاد نباشه، فرد حساس به خوردن مواد ترش نباشه، در این پودر درست شده ترشی غالب نباشه، یعنی جوری یک به یک یا کمی حتی بیشتر ترکیب تهیه بشه که ترشی غلبه نداشته باشه، میتونه فرد از تقویت این ماده استفاده بکنه. باز هم ماده دیگه رو معرفی میکنیم. امروز میخواییم تونتر چند تا ماده رو معرفی کنیم که برسیم به جمع کردن مطالب. استفاده از گشنیز، سبزی گشنیز مقوی معده هست، جلوگیری کننده از همون صعود ابخره هم که قبلا در موردش توضیح دادیم هست. اگر سبزی تازه گشنیز رو در اختیار دارید حتما همراه مواد غذایی استفاده کنید. اگر زیاد روی بشه در استفاده گشنیز، گاهی وقتا ضعف حافظه از عارضه‌اش گفته شده، بنابراین زیاد روی نکنید. مقدار مختصر سبزی گشنیز رو همراه غذا به صورت متنوع، اونم نه در همه وعده‌های غذایی، داشته باشید. اگر هم در اختیار ندارید میتونید از سبزی خشک گشنیز به صورت افزودنی استفاده کنید یا از تخم گشنیز استفاده کنید. تقریبا همون خواص رو به خود داره، به صورت پودر شده با مقدار نبات میتونید برای قوت بخشی به معده یا جلوگیری از صعود بخارات از معده استفاده ببرید و دهانه فوقانی معده رو تقویت کنید. باز میخوام اشاره کنم به ماده دیگه‌ای که تقریبا جزء مواد دارویی اختصاصی معده است. در میان همه چیزایی که گفتیم شاید این یکی خیلی دارو باشه، اما چون خیلی اختصاصی معده است و تقریبا میشه گفت برای اغلب معده های ضعیف شده که قواشون رو از دست دادن یا ریاه زیادی تولید میکنن، خیلی نفخ میکنن، خیلی باد معده درشون اذیت کننده هست، میتونه مفید واقع بشه، انیسون هست. انیسون یک دانه هست از گروه زیره ها هست، خیلی هم شبیه زیره از خودش، مقدار شکل ظاهرش متفاوته. میشه این رو پودر کرد با کمی در واقع همون تخم گشنیزی که گفتیم یا سبزی گشنیزی که گفتیم و کمی نبات، به صورت پودر برای قوت بخشی به معده ازش استفاده کرد. توی کتب ما انیسون رو اختصاصی معده میدونن، خیلی خاصیت داره، اما باز هم توصیه میکنم چنانچه معده گرمی دارید به شدت، چنانچه در اثر افزایش صفرا، حرارت‌های زائد و غیره معده شما دچار اختلال عملکرد شده، اینجا انیسون براتون خیلی نمیتونه خصلت داشته باشه و باید حتما از اون گروه معده‌هایی باشه، معده ضعیف شما، که مواد رطوبی یا مواد بلغمی یا سردی ها درش غلبه داره و این عامل سردی ضعف هضم شما شده و قوای معدتون رو کاهش داده. استفاده از این پودرهای مقوی رو هم میتونیم توصیه کنیم به افراد، به شرط اون که باز هم در تماس و ارتباط با متخصصین محترم طب سنتی باشن و در تشخیص نوع سوء مزاج معدهشون، نوع ضعف معدهشون، نوع عارضه‌ای که به معده وارد شده اشتباه نکنن.
تموم شدن خانم؟
نه باز هم هست اگر وقت داریم. باز
من توی عامه مردم سیراب شیردن گوسفند هم شنیدم که پاکسازی معده میکنه، به نوعی بافت معده رو هم تقویت میکنه، این هم درسته؟
شیردن نه، سیرابی. ببینید ما توی طب سنتی یه قانون کلی داریم، هر عضوی در حیوان مشابه همان عضو در انسان را قوت میبخشد. پاتون پیچ خورده بود، پاچه استفاده کنید. نمیدونم پای مرغ سوپ کنید بخورید. استخوانتون ضعیف شده بود، مغز قلم است. این یه قانون کلی هست. قلب ضعیف شده بود، قلب حیوان رو کباب کنید و استفاده کنید. این واقعا درسته و اثر فولکلورش دیده شده، در طب سنتی هم آمده. شاید نیاز داشته باشید تحقیقات مفصل‌تری هم در موردش انجام بشه. سیرابی نوعی در واقع، چون میدونید چهارپایان چند معده‌ای هستن و قسمت‌های مختلف داره، یک قسمتیش هم مربوطه به سیرابی میشه. بله، استفاده از سیرابی به صورت پخته، همون چیزی که متداول هست استفاده کردنش، میتونه مقوی بافت معده باشه. باز هم باید به قوه هضم فرد نگاه کنیم. اگر هضم سنگینی داره، گوشت باید آماده بشه، قبلا خیسانده بشه در موادی که نرم میکنن، خیلی خوب و قوی پخته بشه که تو مرحله هضم کردنش اگر با مشکل مواجه نشه، خود این بافت گوشتی میتونه مقوی باشه برای معده.
ممنونم، میریم به بخش پاسخگویی به سوالات عزیزان شنونده.
سوالم در این رابطه هستش که من هلوهوش در 15 سال شاید بیشتر نارته گوارشی نارته میره پیدا کردم و چندین بارم که آندوسکوپی انجام دادم و همه دکترها تشخیص دادن که اسید معده بالاست، منهای این که بسا به این امپرازول یا پنتپرازول استفاده می کنم مرتب، هم صبح ناشتا و هم پیش از شام، اما حریف کنترل این اسید معده نشدم. منتها با یه مقدارم نارتی اعصابم دارم که خلوش 30 سال میشه قرص اعصابم میخورم. میخواستم از خانم دکتر مثلا بپرسم که برای این کم کردن یا برطرف کردن یا کنترل کردن اسید معده چه داروهایی چه داروگیاهی استفاده کنم که برام مفید هستش. متشکرم.
خب خانم دکتر پاسخ شما رو میشنویم.
بله، همونطور که عرض کردم اول برنامه خدمتون، ما متاسفانه بیماری های معده رو خیلی زیاد در جامعه داریم میبینیم، بیماری های با اشکال متنوع، و اینها باعث شده که یه سردرگمی هم در افراد پیش بیاد، بخاطر اینکه به همه ناراحتی های معده یک جور توصیه نمیشه کرد. به این بزرگوار هم باید بگم که ما چند مدل افزایش ترشی یا اسید در معده رو داریم در طب سنتی که درمان های کاملا متفاوت دارن. از دیدگاه طب سنتی ما با دید صفرا، سودا، بلغم حاد و غیره میتونیم به اینها نگاه بکنیم و باید ببینیم کدوم یک از این مواد در این معده بالاتر رفته و چرا تعادل ریزش مواد هاضم در معده اونقدر به هم ریخته که داره ضرر به خود بافت معده میزنه. یک اصلاح مزاج در معده حتما لازم هست، اما از همه که اینها، این رو رادیویی نمیشه گفت، این دیگه باید با معاینه و توسط متخصص محترم دانشگاهی انجام بشه. اما چیزی که میتونیم به این بزرگوار توصیه کنیم اینه که لطفاً دستورات رو برای نحوه استفاده از غذاها در برنامه‌های مختلفی گفتیم گوش بدید، رعایت کنید. در چنین معده‌ای چون اخلاط حاد از دیدگاه ما در معده زیاده و سوزانندگی ایجاد می‌کنه، این معده خالی از غذا نباید بمونه. یعنی به همچین معده‌ای ما هرگز دستور پرهیز نمیدیم، نمیگیم معده رو سبک نگه دار، تنفس بده، معده قواش برگرده. این معده اگر خالی بمونه، این اخلاط حاد یا به قول به جدید اسیدهایی که در معده جمع شده موجب سوزانندگی و خراش دادن به بافت‌های معده میشه و آسیب میزنه. این معده باید از مواد ردی و بعدی که درش پر شده خالی بشه، پاکسازی بشه. مزاج اصلی معده باید اصلاح بشه. معده از غذا اجالتاً تا وقتی که اصلاح و پاکسازی انجام بشه خالی نباید بمونه. به صورت مکرر در واقع مواد مفید در واقع غیر آلاینده استفاده بشه، مثلا منظورم مواد نگهدارنده نداشته باشه، مواد کنسروی نباشه، فست فودی نباشه، سس نباشه، نوشابه نباشه، این موادی که در واقع بیشتر آسیب میزنه معده رو، از مواد طبیعی استفاده کنن، ریز مقدار در مبعدهای مکرر استفاده بکنن، معده رو خالی نگه ندارن، و اگر میخوان که میزان در واقع سوزانندگی اسید رو هم کاهش بدن، حواسشون به میزان نوشیدنی هایی که استفاده میکنن باشه. هرچه ماده داخل معده غلیظ‌تر بشه، این اسید هم غلیظ‌تر بشه، سوزانندگیش بیشتر میشه. در برخی از موارد استفاده از برخی از انواع دمنوش ها میتونه مقوی باشه، ضد التهاب باشه. چیزی که کم عارضه ترین باشه و بتونم توصیه کنم استفاده از دمنوش غلیظ بابون است. این دوست عزیز شنونده بزرگوار صبح‌های ناشتا یا قبل از هر وعده غذایی یک دمنوش غلیظ بابون، یعنی یک قاشق بابونه رو در یک فنجان آب جوش بذارن بجوشه. بابونه باید قشنگ بجوشه، فقط با دم کردن خصلتش آزاد نمیشه. بعد صاف کنن و اون آب جوشانده بابونه رو استفاده کنن، یک نوع پانسمان و رفع زخم‌های که به وجود اومده در اثر اسید زیاد ایجاد میکنه. اما باز هم میگم این به تنهایی کافی نیست و اصلاح مزاج عمومی و اصلاح مزاج معده و پاکسازی معده از مواد مضر شرط اوله برای شروع درمان.
ممنونم از پاسخگوییتون به این سوال خانم دکتر پورحسینی. اگر صحبتی ندارید با شما خداحافظی میکنیم تا فرصتهای بعدی.
خدا نگهدارش.
ممنونم از شما دوستان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودید. خدا نگهدارتون تا برنامه بعدی شفا.
اگر روی طلب زاریده معنا نگردانی، اگر روی طلب زاریده معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی، غبار از جان برافشانی.
آرزوی ما سلامتی تک تک شما عزیزانه. با موضوع تقویت معده و تدابیر خوردنی ها و آشامیدنی ها، نکاتی رو از زبان سرکار خانم دکتر پورحسینی در برنامه شفا شنیدید. ساعت 11:50 است و دعوت میکنم که در ادامه برنامه های نوبت کاری به مدت 9 دقیقه شنونده برنامه جرعه باشید. در این برنامه حجت الاسلام غفرانی نکاتی رو با موضوع شرح احادیث کتاب اصول کافی مطرح میکنند.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به ساحت قدسی آخرین ذخیره خدا، ولی الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف، و با سلام شما عزیزان و دوستداران خاندان وحی، خصوصا دوستانی که برنامه جرعه رو دنبال میکنند. کتاب کافی در 3 بخش اصول، فروع و روزه تألیف شده و مؤلف اون مرحوم ثقت الاسلام محمد ابن یعقوب کلینی هست. کلین اطراف شهر ری و قبر شریف پدر مرحوم کلینی بارگاهی هست در روستای کلین و مورد استقبال مؤمنین. حدیث برنامه کافی چاپ دارالحدیث جلد اول صفحه 280 باب 16 حدیث شماره 313. علی ابن ابراهیم از بزرگان قوم، ان ابیه که مراد ابراهیم ابن هاشم هست، ان نظر ابن سوید، کلمه نظر در اینجا به معنای سرور و مسرت هست، ان هشام ابن حکم، انه سأل ابا عبدالله علیه السلام ان اسماء الله و اشتقاقها، الله مما هو مشتق. هشام ابن حکم از امام صادق علیه السلام راجع به اشتقاق اسماء خدا سوال کردند، پرسیدند که الله از چه کلمه ای، از چه واژه‌ای مشتق شده. ائمه علیهم السلام به تمام علوم از جمله لغت و معانی اون و مشتقات اون اشراف داشتند، لذا توقعی که مردم از ائمه دارن این است که به همه سوالات اونها پاسخ بدن. سوال اینه که اسامی خدا از چه کلماتی و یا اینکه از چه حروفی گرفته شده. فقال یا هشام الله مشتق من اله، فرمود ای هشام الله کلمه ای که از اله مشتق شده. اله بر وزن فعال به معنای مفعولی هست، یعنی معبود. کلمه الله مشتق از اله، ولی اسم خاص علم و برای ذات کبریایی که واجد و مستجمع جمیع صفات واجبه هست اطلاق میشه. الله لفظیه که برای اشاره و تعین ذات کبریایی هست. ول الهو یقتضی مألوحاً، معبود باید شایستگی پرستش رو داشته باشه. در کتاب بهار الانوار از علامه مجلسی رحمت الله علیه نقل شده که ایشون میگن الله یا مشتق از اله به معنای عبد، یا از همین واژه اله به معنای تحیر. در جلد 12 تفسیر نمونه این بخش از حدیث نقل شده و اینگونه ترجمه شده که الله از اله به معنای تحیره، و اله مفهومش این است که معلوحی داشته، کسی که حیران و سرگردان در شناخت عمق ذات او هست. ول اسم و غیر المسما، امام صادق در ادامه فرمودند اسم غیر صاحب نام هست. فمن عبد الاسم دون المعنا فقط کفر، هر کس که تنها نام خدا رو بدون صاحب نام پرستش بکنه این کافره. ولم یعبد شیئا، در حقیقت چیزی پرستش نکرده، چیزی رو نپرستید. و من عبد الاسم والمعنا فقط اشرک و عبد اثنین، هر که نام و صاحب رو با هم بپرسته این مشرکه، این دو چیز پرسته. و من عبد المعنا دون الاسم فذاک توحید، کسی که صاحب نام رو بپرسته نه نام رو، این همون یک تاپرست هست. افهم تا یا هشام، آیا هشام فهمیدی مطلب رو؟ قال قلتو، هشام میگه من گفتم. زدنی، عرض کردم توضیح بیشتری برام بدید تا بیشتر بفهمم. قال لله ستتون و تسعون اسما، فرمود خدا 99 اسم داره. فلو کان الاسم هو المسما لکان کل اسم منها الها، اگر نام همان صاحب نام باشه باید هر اسمی از اونها یه معبودی باشه. ولکن الله معنا يدل عليه بهذه الاسماء و کلها غیره، ولی خدا معنا و ذات یگانه است که همه این اسما بر او دلالت میکنه و همه غیر او هستند. یا هشام، الخبز اسم للمأکول و الماء اسم للمشروب و الصوب اسم للملبوس و النار اسم للمحرق. افهمت یا هشام فهمن تدفع بهی و تنازل بهی اعداءنا المتخذین مع الله عز و جل غیره؟ هشام، نان اسم خوردنیه، اسمیست که برای یک شیء خوردنی به کار میره. آب اسمیست که دلالت بر یک آشامیدنی میکنه. جامه لباسیست که میپوشیم و این جامه اسمیست برای پوشیدنی. آتش اسمیست که دلالت بر سوختن میکنه، سوختنی میکنه. فهمیدی ای هشام به طوری که بتونی دفاع بکنی و بر معاندین و دشمنان ما که خدا رو قبول ندارن یا بر خدا شریک قائل هستن غلبه بکنی، با اونها بحث بکنی و بر اونها پیروز بشی؟ قلت نعم. فقال نفعک الله به و ثبتک یا هشام، من عرض کردم بله فهمیدم، متوجه شدم. حضرت فرمودن ای هشام، خدایت به آن سود بده و بر آن پا بر جایت بداره. قال هشام فوالله ما قهرنی احدون فی التوحید حتی قمت مقامی هازا. هشام میگه به خدا قسم از اون زمانی که از اون مجلس برخواستم دیگه در بحث توحید کسی بر من غلبه نکرد. آنچه که در این سخنان به دست میاد این که امام علیه السلام توحید صحیح رو به شاگردشون دارن یاد میدن و از اون میخوان که در این موارد دقت بیشتری بکنن تا در مباحث و مناظره بتونن از حق دفاع بکنن. فرمودن توحید واقعی اون است که من عبد المعنا دون الاسم فذاک توحید، کسی که صاحب نام رو پرستش بکنه و دنبال اسم نباشه این همون یکتا پرستی هست. و توحید رو فرمودن که این که معنا باید پرستش بشه، معبود پرستش بشه، ما که دنبال اسمش نیستیم، ما دنبال این هستیم که خود ذات خدا رو پرستش بکنیم و نباید در پرستش خدا دوچار اشتباه بشیم و اسم خدا رو هم پرستش بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
يا رب المقيت الوارث السبوح الودود الفتاح الصمد الواحد الأحد الجواد الهادي السيد الشهيد المجيد الحميد.
برنامه جرعه تقدیمتون شد و نکاتی رو با موضوع شرح احادیث کتاب اصول کافی از زبان حجت الاسلام غفرانی شنیدید. به ساعت 12:30 روز پنجشنبه سوم تیر ماه رسیدیم و خیلی متشکرم که همچنان در کنار ما هستید و رادیو معارف رو میشنوید. دعوت میکنم در ادامه به مدت 30 دقیقه شنونده برنامه بربال سخن باشید. سخنرانی شهید آیت الله بهشتی با موضوع نبوت، امامت و انقلاب اسلامی.
آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله با